بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد و اهل بیته المعصومین المشرفین سیما بقیت الله فی العالمین الحجت الثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. بحث ما در باره روایاتی بود که استدلال کردن بر وجوب تقلید اعلم. داشتیم به این روایات استناد میکردیم، از کردیم این روایات تعداد زیاد. یکی از اون روایات رو مقبوله عمر ابن حنظله دانستی. اشکالاتی بر این روایت وارد است که در بحث امروز عرض می‌کنم. اشکال اول این است که درباره مرجحات نسبت به افرح بودن و علم بودن دلیل معتبری نداره. مگر این که دو دلیل داریم، یکی مرفوعه هست که در کتاب اوائل لعالی آمده، اوائل با عین اللعالی، و دیگر مقبوله است. هر دو ضعف سند دارند. ولذا باید در بحث مرجحات تحقیق کرد که آیا افقه و اعلم مرجح حساب میشه یا نه، باید تحقیق اونجا کرد. اگر بگویید مقبوله، آن است که اصحاب ما روایتش رو قبول کردن، مثل مشایخ ثلاثه. هر سه بزرگوار حدیث مقبوله رو در کتابهایشون آوردن. بنابراین تلقی اصحاب به قبول دلیل بر این است که روایتش حجت. عرض می کنم که عمر ابن حنظله توصیف نداره، معیار در سند روایت و پذیرفته شدن روایت توثیقه. اینکه در کتب اصحاب آمده است دلیل بر قوت سندی نمیشه. چون تارتن نسبت به اصل صدور این روایت شک داریم، اخرا نسبت به دلالت روایت شک داریم، در جایی که نسبت به دلالت روایت مشکوک باشیم به نظرات مشایخ سلاس و شاگردانش توجه میکنیم. ولی اگر در صدور روایت شک داشته باشیم، باید به توثیق راوی مراجعه کنیم که آیا راوی موثق یا نه. و چون عمر ابن حنظله توصیفی نداره، نمیتوانیم به روایتش عمل کنیم. این حرف ماست. حتی این نظر امام خمینی هم هست، ایشون هم این نظر رو در علم حدیث داره. نه اینجا نه، این حرف اینجا هست. چون موضوع شناسیه، موضوع شناسی باید حتما حکم بکنه. اینجا نه، عمل مشهور باید دلالت را تنزیل میکنه، کاری به صدور نه.
مثلا چطوری در رابطه با اهل تسنن که مثلا میگن همین اندازه که شخص دروغ نمیگه روایت شو باید بالاخره باید اثبات کنه؟
خب این میشه همون توصیف دیگه.
خب ردش هم نمی کنم.
نه، مخاطب بگه که در صدور شک نداره، در خدمت در اخذه مخاطب ببینه میشه اخذش کرد یا نه.
الان ما اینجا رو در اصل صدورش داریم،
مشکل ما در صدور دیم، چون توصیف نداره. اشکال دوم اشکالیه که مرحوم آخون در کفایه داره، منتحب درایه جلد 10 صفحه 455، و مرحوم آقای خویی هم در تنقیب و بسیاری از بزرگان همین رو قبول کردن. یه اشکالیه که تقریبا جواب ندادن، اکثرا مرمون کردن. اشکال اینه که مقبوله عمر ابن حنظله مربوط به باب قضاوته، و در باب قضاوت فصل خصومت لازمه. چون دو تا حکمه، دو تا قاضیه، اگر امام بخواهد بینشان تخییر بگذاره و بگوید شما مخیرید بین این دو حاکم، لازم میاد که فصل خصومت نشه، رفع دعوا نشه، دعوا همچنان باقی بمونه. ولذا امام فرمود افقه و اعلم از این دو حاکم را انتخاب کنید، رأی او را انتخاب کنید تا فصل خصومت بشه، مرافع از بین بره، دعوا از بین بره. اما در مسئله تقلید تعارض بین دو فتواست، فتوای عالم و اعلم. حکم به تخییر اشکال ایجاد نمی کنه، چه اشکال ایجاد می کنه حکم به تخییر؟ مشکلی نیست. ولذا نمیتوانیم مقبوله که مال قضاوت و فصل خصومت در باب فتوا استدلال کنیم، نمیشه اون اینجا بیاد. این هم مال مرحوم آخوند است که خوبان خویی و دیگران هم همین رو دارن و حقم همینه. و اونجا بحث فصل خصومته، اینجا بحث فصل خصومت نیست. و لذا بینه ما با اونون دعی خیلی فهم
استاد این خطوه 18 نهج و بلاغه که در رتبان گوهش بعد از غلام آمده فرمود پیش یک عده یک حکم را میبرن در نزد گروهی یک حکم میکنن، همان را میبرید در نزد یک عالم دیگر حکم دیگر میکنن و نکوهش میکنن. این در باب قضاوت هست یا در باب فتوا هست؟
اون در باب همین قضاوت فتوا هست، ممکن هم در باب مسئله گو باشه، ظاهرش قضاوت هست. اشکال سوم اینه که اعلمیت دو قسمه، یک اعلمیت اضافی و نسبی، مثلا در یک بلد دو تا فقیه، هر دو حاکمند، منتها یکی نسبت به دیگری در باب قضا افقه اعلمه. خب اینجا اعلمیت نسبیه، اضافیه، یعنی این آقا نسبت به این آقا توی حکم دادن اعلمه، داناتره، فقیه‌تره. دوم اعلمیت مطلقه. یعنی اعلم بودن شخصی یا افقه بودن فردی نسبت به اون بلد نیست، بلکه نسبت به همه علمای بلاد این شخص افقه و اعلمه. آنچه در باب اجتهاد و تقلید از اعلمیت بحث میشه همین قسم دوم، لذا اگر در قم اعلم بود اما نسبت به نجف یا بعضی از بلاد لبنان اعلم نبود و اون نجفی اعلم از همه است، همه علما است، این اعلمیت حقیقی است، و تقلید او واجب. متوجه هستی؟ مثلا الان تو شهر ما دو تا علم مثلا داریم، بخواییم فصل خصومت کنیم، این علمه اونم عالمه، خب اتفاق ممکنه اون ورتر هم یه علم باشه، ما کاری نداریم، اینجا برای فصل خصومت تو باب قضاوت همینجا رو کاری داریم، ولی اما تو بحث اشتهاد و تقلیدی نیست. یه فقیه که میگیم علمه یعنی توی جامعه شیعه در فقه اهل بیت دیگه بالاتر از ایشون نداریم، نه تو نجف، نه تو لبنان، نه تو شهر قم، نه تو خدمت بلاد دیگه. بعد از آن مرحوم شیخ مرتضی انصاری بعد از صاحب جواهر وقتی که به ایشون رسید بلند شد از اونجا، حالا یا خودش آمد یا کسی رو فرستاد، به نظر میرسه کسی رو فرستاد، آمد با قول ما سید العلماء اونجا بود، به سید العلماء برگشت گفت که شما از من اعلمید، یادتونه هم بحث من بودید، من خیلی از استفاده میکردم، از اونجا نجف سب کرد تا ایشون گفت بله اون زمان که من در نجف بودم از شما اعلم بودم، منطقه الان من فاصله گرفتم از فخوصی، مدتی کارهای اجتماعی مردم میرسونم، ولی شما همواره مشغولید و مشغول بودید، لذا به نظرم شما اعلم اسمید. اعلمیت مطلقه مهمه، اعلمیت مطلقه یعنی هم اعلمیت حقیقی، حقیقتا این آقا اعلمه، اما تو بحث قضاوت این نیست. تو شهر مثلا سمنان یه دعوایی شده، دو نفر اونجا حاکمن، یکی علم از اونه، حالا گرمسار یکی دیگه هم علم از اون دوتاست، این از نیست که گرمسار بیان تو هم اونجا دو نفر یکیش رو مراجعه کنن کافیه، باب قضاوت اینجوریه، در باب قضاوت، اما اینجا این نیست، اینجا علم مطلقه، یعنی دیگه کسی رو دستش نمیده، رو دست دیگه نداره به قول امروزی ها، این میگن علم مطلق. خب این قول شما با مقاله مرحوم شیخ مرتضی انصاری در اینجا چه میکنید؟ ایشان اجماع مرکب جاری کرد و فرمود هر کس از علمای ما مراجعه به علم را در باب قضا واجب کرد، فصلی و فرقی بین قضا و مسئله تقلید و فتوا نگذاشت. پس وجوب مراجعه به عالم مورد اجماعی است که ترکیب شده از دو باب، یکی باب قضا و دیگر باب فتوا. مطارح الانظار جلد دو، دو جاییشون نوشته، یکی صفحه 543 یکی هم صفحه 663. اینو میگن اجماع مرکب. باید اینم در نظر بگیریم. خب بالاخره هم کسی داره این حرف رو میزنه بخواد یک ترکیب قائل بشه بین این دو، این ترکیب مهمه. اون مرکب اجماع مرکبه، یعنی هیچ که نمیگه آقا بین این دو تا فرقه. وجوب مراجعه به عالم از باب قضا و باب فتوا در هر دو جا اجماع شد، همونجا همون اجماع، هیچ فرق نمیزنه. اگر کسی اینو بگه جواب میده، جواب بنده این است که اجماع مرکب عدم القول بالفصل، و عدم القول بالفصل حجت نیست. دلیل اعتبار نداره. و اون چه حجت قول به عدم فصله. در حالی که در اینجا بین اعلمیت اضافی و حقیقی فصله. خوب دقت کنی، اینو میگن اشتهاق. اینجا چیه؟ بینشون میگی بزرگان به ما یاد دادن، اینجا بینشو تو شیخ مرتضی انصاری هم چند جایی میذاره، میگه تو رسائل، تو کفایتی هم میگیره، مکاسب هم داره. اینجا فصله، من از خودش استفاده کردم دارم جواب میدم. اینجا فصل بین چیه؟ بین اضافی و حقیقیه. یعنی علمایی که قائل به وجوب قضا، وجوب عالم شدن مربوط به باب قضاست، در عالمیت اضافیه. ارتباطی به عالمیت مطلق و حقیقی نداره. چون روایت مقبول مال اونجاست، مال علمیت اضافیه. روایت مقبوله مال چیه؟ مال علمیت اضافیه. الان بحث کردم مال علمیت حقیقی نیست که، مال اونجاست. متوجه شدی؟ کاملا بحث رو ایناست که باید با هم جدا بشه. اجماع مرکب اینجا نمیان. اجماع مرکب عدم القول بالفصل، اونی که ما میخوایم دنبالش بگردیم قول به عدم الفصل، در حالی که اینجا فصل هست، یکی اضافی یکی حقیقی، بین باب قضا و باب فقاهت و فتوا و تقلید فصله. اون علمیتش اضافیه، این علمیتش حقیقی و چیه؟ و مطلقه، کاملا فصله. دوتایی با هم اصلا مشترکن، هیچ گونه اتفاق نظر ندارن. خب این هم تمام. روایت دوم نامه ایست که امیرالمؤمنین علی علیه السلام به مالک اشتر نوشت، که همون نامه 53 نهج البلاغه است. ایشان نوشت که اختر للحک بین افضل رعیتک، یعنی حکم آن کسی که از حاکمانی که زیر نظر تو هم افضل انتخاب کن، اون افضل رو انتخاب کن. الان دستگاه قضایی همه اینا رعیت های خامنه‌ای میشن، از دعا میشن. ایشون هم چون حاکم بر مصر بود، بقیه همه میشن رعیت ایشون. فرمود افضل اینها رو انتخاب کن. خب پس خود این حدیث هم دلالت دارد بر این که آنچه معیار انتخاب در فتواست افضل علماست، افضل فقهاست، باید به افضل مراجعه کنید. این دلیل هم اولا منظور از این افضل، افضل نسبیست نه افضل مطلق، چنانچه در بحث قبلی گذشت، مخصوصا کلمه رعیته کم داره اینجا. این افضل افضل نسبیه، مطلق نیست، چون افضل رعیته، رعیت تو، نه افضل کل عالم، افضل رعیت تو. نیست مشخصه که نسبیه. ثانیاً مقرر درس شیخ مرتضای انصاری نوشت، مقرر درس شیخ مرتضای انصاری نوشت که کلمه افضل در این حدیث دلالت بر استحباب داره. متوجه هستی؟ دلالت بشی داره، استحباب داره. پس مراجعه به اعلم و افضل مستحبه نه واجب. در حالی که بحث ما در کجاست؟ احسن، بحث ما در وجوب تقلید اعلم. اینم متار الانظار، مقررش اونجا نوشته متار الانظار جلد دو صفحه 544. پس تا اینجا دو تا روایت رو نقل کردم که این دو روایت نتوانست اعلم تقلید اعلم را واجب کنه. هم مقبوله عمر ابن حنظله که چند تا اشکال داشت، هم این روایت نامه 53 این هم اشکال داشت. ببینیم باید تحقیقی روش کار کنیم دیگه، حقش اینه. روایت سوم روایت داوود ابن حسین، یادتون از خوندم نه؟ آره. روایت داوود ابن حسین بود. تو روایت داوود ابن حسین که صدوق نقل کرد فرمود چی؟ فرمود ینظر الى افقه ما و اعلمه ما در حدیث نا. این روایت از یک جهت خوبه، از یک جهت خوبه انصافا، و اون اینه که مربوط به بحث اختلاف و معارضه است. و کلمه قول داره، اختلف العدلان بینهما عن قول ایهما ینظر الحکم، قول ایهما. خب قول یعنی رد دیگه، یعنی نظر، نظر کدام یکی از این دوتا عادل فقیه امضا شده است، کدام یکی از اینا امضا شده است. این از این جهت خوبه، لکن مورد روایت مربوط به قضاوت، لذا همون اشکالات برمیگرد. چون بین اعلمیت در باب قضا با اعلمیت در باب فتوا تباینه، اون یکی اعلمیت نسبی و اضافیه، اینجا اعلمیت حقیقی و مطلقه، بینشون فرقه، تباینه. ازا نمیشه بین اینها جمع کرد، قبول کرد بین اینها. البته روایات دیگری هم هست، منتها اون روایات دیگر هم یا سندشون ضعیفه یا دلالتشون ضعیفه. حالا من روایت سوم رو حاد با چهارم رو بهتون آدرس میدم، مثل روایت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود من تعلم علما لیماری به السفها او لیبالی به العلماء او یسرف به الناس الى نفسه یقول انا رئیسکم فلیتبوا مقعده من النار ان الریاسه لا تصلح الا لاهلها فمن دعا الناس الى نفسه و فیهم منه و اعلم منه الله لم ينظر الله الیه یوم القیامه. بهار الانوار جلد 2 صفحه 110 باب 15 من کتاب العلم حدیث 16. محتوای حدیث خیلی اخلاقی است. فرمود اگر کسی درس بدهد تا این که یه سری بی عقل‌ها با اون ممارات کنن، مماراتی که این بگه حرف من هست، این طلبه بگه حرف من هست، یا این که بخواد فخری و مباهاتی ایجاد کنه، یا بخواد مردم رو به سمت خود بکشونه، مورد جمع کنه و بگوید من رهبرتونم، نشیمنگاه او در آتش جهنم است. چرا؟ چون ریاست فقط مال اهلشه. پس هر کس مردم رو به خودش دعوت کنه در حالی که در میان اونها اعلم از او باشن، خدا تا روز قیامت به او نگاه نمی کن. خیلی باید ترسید. اینه که فقها خودشون رو عقب میکشیدن، بزرگان نسبت به دوستای خودشون حاضر نبودن یک قدم شهرت بگیرن. امام فرمود یک قدم برای شهرت برنداشتن. مرحوم اشرف الکریم حائری نامه اجتهاد و تقلید را قبل از مرگ نوشت برای مرحوم آقای گلپایی و میفرستاد. ایشان وقتی که نامه را در دست گرفت خان که بروشت بعد از من مرجعیت مال شماست. حالا این هم مرددم، حالا های بودو جدی هم بود یا نمیدونم، فکر میکنم بودو جدی نامه رو بروشت، تردید دارم، باید یه نگاهی بکنم. ایشون نامه رو گذاشت تو لای کتاب به هیچ که نشوندن. بعد از این مرگش نامه رو بگیر که اگر ایشون این نامه رو ابراز میکرد خب میدونید مرجعیتش عامه بود. البته خدا هم به ایشون کم مقام نداد، آخرش هم مرجعیتش شده تک مرجع جهان دیگه. امام رفت، آقای حراکی هم رفت، پای ایشون موندی، پای مرعشی رفت، ایشون موندی 10 سال هم نوستد و 5 سال هم زندگی کرد. آی خویی هم رفت. خیلی بعضی از ماها عجله می کنیم، اون میده. البته دلالت این حدیث معلومه، دلالت این حدیث مربوطه به اینه که انسان ریاست طلبی نکنه. ریاست طلبی با فقاهت نمی‌سازد. برای اثبات اعلمیت نیست. نخواد بگه که سعی کنید به راحتی خودتون رو اعلم این امت خطاب نکنید، اعلم این امت خودتون رو خطاب نکنید. ممکنه اعلمی هم باشه، دیگری هم از شما بالاتر باشه، ممکن. آخر الله لکم.